بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون. اگر کسی هوای خود را اله خود قرار بدهد و بر اساس هوا و هوس دین داشته باشد، قهرن یک مبدعی دارد، یک معادی دارد، یک وحی نبوت و رسالتی دارد، یک کتاب و شریعت و منهاجی دارد. همونطوری که اگر کسی ذات اقدس اله را معبود خود قرار بدهد، همه معارف را دارد. اون که ذات اقدس اله را مبدع خود قرار میدهد، خود را و جهان را در تحت ربوبیت خدا میداند و برای خود و برای جهان پایان و معادی قائل است، وحی و نبوت و رسالت و شریعت و منهاجی هست، همان است که ذات اقدس اله بیان میکند. ولی اگر کسی بر اساس افرعیت من اتخذ الهه و هوا حرکت کرد، اونم یه معتقدات ربوبی دارد که ربوبیت را به اصنام و اوثان می سپارد، مقرراتی را که هوای او و هوس او می پسندد همون را دین خود قرار می دهد. هیچ کسی بدون دین نخواهد بود. دین یعنی مجموعه قوانین، عقاید، مقرراتی که با او بشر زندگی می کند. اگر انسان موحد و الهی بود، دینش رو از وحی و رسالت می گیرد. و اگر بر اساس افرعیت من اتخذ اله و هوا حرکت کرد، وحی او، رسالت او، کتاب او، شریعت و منهاج او همون هوس اوست. این که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، یعنی اون چرا به عنوان مجموعه مقرراتی که خود فرعون و درباریان فرعون برای مردم مصر تدوین کردن، همون را دین مردم می دانستن. مشرکین حجاز بر اساس این که افرعیت من اتخذ اله و هوا دارن، بر این اساس حرکت میکنن، روی هوا و هوس ربوبیت را به اصنام و اوثان میدهند، نه روی برهان. مقرراتی هم که با اون مقررات زندگی میکنن برابر با هوا و هوس است. اون چرا که شهوت اونها میپذیرد بهشت اونهاست، اون چرا که غضب اینها دفع میکند جهنم اینهاست. چیزی که شهوت پذیر است برای اونها مثل بهشت عزیز است، چیزی که ملایم با دستگاه اونها نیست و قوه غضبیه اونا رو دفع میکند به منزله جهنم اونهاست. بعد از اینکه ذات اقدس اله حرف مشرکین را از در عقیده ذکر فرمود، درباره مبدع چیست، درباره معاد چیست، درباره وحی و رسالت چیست، سخنان اونها را درباره شریعت و منهاج ذکر میکند. اونا درباره مبدع معتقد به شرک در ربوبیت بودن، درباره معاد هم که رأساً منکر بودن، درباره وحی و رسالت هم پندار اونها این بود که بشر نمیتواند رسول از طرف خدا باشد و اگر بشری سمت رسالت دارد، اون بشری است که سرمایه‌دار باشد، اون بشری است که با او باغ و راغ و امثال زارک باشد و مانند. اینا خلاصه اوهام و پندارهای باطلی بود که در همین بخش از سوره مبارکه انعام از مشرکین حجاز نقل شد و ابطال شد. اون چی در این قسمت از سوره انعام مطرح می شود، همون جریان بدعت‌گذاری اینها در مسائل فقهی است که بخشی از اینها به کشاورزی و دامداری اونها برمیگردد، بخشی از اینها مربوط به مسائلی به خانوادگی و فرزندان اونها است و ماننده. مطلب دیگران است که این که فرمود به جعلو لله مما ذرع من الحرث و الانعام نصیبا فقال هذا لله و زعمهم، این سخن باطلی است. برای این که منظورشون چیست؟ منظورشون این است که بگویند این مقدار از حرث و انعام مال خداست. خب جمیع عالم مال خداست. اگر منظور آن است که این را نذر کردن که در راه خدا صرف کنند، این کار حق است، فی نفسه ممکن است، اما دلیل بر مشروعیت چیست؟ دین باید چنین فتوایی را بدهد و مصرفش هم باید مشخص باشد و تعدی در بار او جایز نیست. یک ابهامی که هنوز در این بخش از آیات هست و باید بعداً حل بشود این است که اصلاً مشرکین خدا را عبادت می‌کردند یا نه. مشرک معتقد بود که خدا قابل عبادت نیست، برای اینکه او حقیقتی است نامتناهی. وقتی که حقیقت نامتناهی بود و نمیتوانیم او را بشناسیم، نمیتوانیم او را عبادت بود. تمام عبادت ها را متوجه اصنام و اوثان میکردن، میگفتن ما این اصنام و اوثان را عبادت میکنیم لیقربونا الالله زلفا. این جریان جعل نصیب برای خدا چیست؟ اگه نظر است یه نحوه عبادتی است برای خدا، غیر نظر است، عهد است، یمین است، بالاخره یه نحوه بندگی است در برابر خدا که با خدا مستقیما اینو کار دارن. این چیست؟ اینا که هیچ عبادتی را برای خدا انجام نمیدادن. و معنای شرک در عبادی این نیست که یه قدری برای خدا عبادت میکردن یه قدری برای غیر خدا. اون ریاست که شرک در اونجا راه دارد. یعنی یک کسی که به خدا معتقد است برای خدا عبادت میکند، گاهی عبادت خود را مشروب به ریا میکند، یعنی به مردم نشون میدهد که من دارم برای خدا عبادت میکنم در حالی که عبادت نمیکند. چون ریا میتواند ذمیمه عبادت باشد، انسان بخشی از عبادت را برای خدا، بخشی از عبادت را برای غیر خدا انجام بدهد، این شرک در عبادت است. ولی مشرکین که به این معنا برای خدا شریک قائل نبودند، که اونا تمام عبادت هاشون را برای اصنام و اوثان میکردن، یک ذره ای برای خدا عبادت نمیکردن. میگفتن ما اصناممون را و اوثانمون را عبادت بکنیم، برای اینکه هؤلاء شفعاؤنا عند الله یا لیقربونا الی الله زلفا. و از این جهت اینها را قرآن کریم مشرک می داند که عبادتی که صرفاً برای خداست، اینا این عبادت را صرفاً برای غیر خدا انجام می دادن، مثل اینکه غیر خدا شریک باریست در استحقاق عبادت، نه اینکه این مشرکین یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا عبادت می کردن، بلکه تمام عبادت اینها برای غیر خدا بود، منتها چون غیر خدا را مستحق عبادت قرار دادن، او را شریک واجب قرار دادن، شریک باری پنداشتن. این بحث باید حل بشود که این نحوه عبادت از عبادت هست یا نه، و آیا مشرکین برای خدا عبادت می کردن یا نه. این باید در آخر حل بشود، چون چند فرع دیگر به دنبال همین این در همین بخش سوره مبارکه انعام خواهد آمد و این را تا حال ندیدیم که این بزرگان اهل تفسیر تعرض کرده باشند. اون چرا که از این کریمه برمی آید این است که اینا آمدن یک مقداری از اموال دامی و کشاورزیشون را برای خدا قرار دادن. ذات اقدس اله در اینجا دو تعبیر نفی و اثبات دارد که هر دوی این ناظر به ابطال این جعل است. تعبیر اثباتیش آن است که تمام چیز را ذات اقدس اله خلق کرد. شما مخلوق خدا را میخواد به خدا بدید، اونی که ملک تلق خداست میخواد به او بدید. فرمود به جعل لله مما ذرعه، این مما ذرعه یعنی مما خلقه ناظر به بسلان این جعل است، برای اینکه مزروع خدا، مخلوق خدا، مفتور خدا را بخواد به او بدید. دلیل دیگر که بعد نفی دارد این است که گفتن هازار لله به زعمهم، این به زعمهم یعنی به پندار باطل اونها. در موارد فراوانی ذات اقدس اله از بت‌ها به عنوان شرکا الله به زعم المشرکین یاد می‌کند. در سوره مبارکه قصص از شرکا به عنوان اینکه اینها به زعم بت پرستا شریک واجبن یاد می‌کند. آیه 62 سوره مبارکه قصص این است که و یوم ینادیه فیقولو اینه شرکای الذین کنتم تزعمون. خدا شریک ندارد، لیسه کمثله شی، لا اله الا الله وحده. ولی بت پرست ها این اصنام و اوثان را شرکای خدا پنداشتند. چه اینکه در سوره مبارکه انعام همین تعبیر باز آمده است، می‌فرماید به این که آیه 138 همین سوره انعام و قالوا هذه انعام و حرس هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. این بزعمهم ناظر است به این که این پندار به این جعل جعل باطلی است. درباره اصل شرکت اوثان و اصنام در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، آیه 100 سوره انعام این بود و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بناتین به غیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. این آیه سر سوره انعام بین دو مطلب جمع کرد، هم بخش سلبی هم بخش اثباتی. فرمود این جعل شریک به غیر علم است، به پندار اونهاست. این یکی سبحانه و تعالی، خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد و اون چرا اینا وصف کرده باشند صحیح باشد. این دو در بعضی از موارد دارد که قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، این تنزیه ذات اقدس اله است. پس گاهی خدا به عنوان تنزیه و تسبیح حرف اونا را ابطال میکند، گاهی به عنوان این که این حرف به زعمهم هست ارشاد دارد به بطلان اونها، گاهی در یک آیه هم زعم را ذکر میکند هم تسبیح را، نظیر آیه 100 سوره انعام که قبلا گذشت. فرمود و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات به غیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. باز در همین سوره مبارکه انعام آیه 22 قبلا این چنین گذشت و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاؤكم الذين كنتم تزعمون. خب پس جعل شریک به زعم باطل وثنیین است، وگرنه خدا منزه از شریک داشتن است. در این آیه محل بحثم که فرمود هذا لشرکائنا، یعنی به زعم اینها خدا شریک دارد، وگرنه ذات اقدس اله منزه از شریک است. و جعلوا لله مما ورع من الحرث والانعام نصیبا. ثروت مهم اون روز همون کشاورزی و دامداری بود. مطلب دیگر آن است که از این قرینه مقابله معلوم می شود اون قسم دیگر محذوف شد، یعنی و جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا و جعلوا للاصنام نصیبا. این و جعلوا للاصنام نصیبا محذوف شد به قرینه اینکه اون اولی دلالت بر اون میکند، چون در بعد دارد که به هزار شرکا اینا، معلوم میشود چیزی را برای الله قرار دادن چیزی را برای شرکا قرار دادن. قالوا هزار لله به زعمهم و هزار شرکا اینا. پس اول باید اینچنین باشد و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا و جعلوا لله للاصنام نصیبا. منتها مما ذرعت دیگه در کار نیست، اونا چون چیز رو خلق نکردن. این اصل قرار داد. این باید روشن بشود که آیا از باب نظر است، عهد است، یمین است، چیست. و اصل این کار فل جمله در اسلام سابقه دارد. اصل این که یک دار معینی از مال را دین مال خدا بداند. نظیر یسالونه که ان الانفال قل الانفال لله و للرسول، یا وعلم ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول ذی القربى. پس می شود یک مالی برای خدا باشد. اگر مالی برای خدا بود یعنی باید در مصارف الهی صرف بشود، فی سبیل الله صرف بشود. اگر این کار نذر باشد نمی شود گفت این مال لله است. باید گفت لله علیه که این مال را در راه خاص صرف بکنم. اون تعهد مال خداست، اون بندگی برای خدا مال خداست، وگرنه مال مال خدا نیست. انسان عهده خود را مملوک حق می کند، متعهد می شود که مال معینی را در راه خدا صرف بکند. نمی شود گفت که هازل مالو لله، این نذر نیست، عهد نیست، یمین نیست، این میشه انفال و خمس. عهد و نذر و یمین است باید لله علی ان اتصدق بکذا. حالا یا نذر فعل می کند می باید لله علی ان اتصدق بکذا، یا نظر نتیجه می کند لله علیه ان یکون هذا المال صدقتا. به هر تقدیر چه نظر فعل چه نظر نتیجه، اون اصل تعهد را به خدا می سپارد و این مال را در یک جهتی تملیک جهتی می کند، در اون جهت صرف می کند. اصل این که این کار فی نفسه ممکن است، جایز به نفسه واقع شده است یا می شود، حرفی نیست، نظیر انفال خمس. اما بالاخره دلیل نقلی می طلبد. اینا دینی نداشتن که صاحب اون شریعت و منهاج چنین حکمی بیاورد. پس از این جهت این ساء ما یحکمون خواهد بود. این بخش اول از آیه که درباره اصل قرارداد است. اصل این قرارداد دلیل می طلبد. گذشته از این که این قرارداد قرارداد حتکی است، برای اینکه عدلی از این قرارداد خداست، عدل دیگرش بت‌هاست. پس از چند جهت این قرارداد مشکل داره. یکی که اصل این قرارداد دلیلی می‌طلبد. در قرآن کریم ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما با مشرکین احتجاج کنید، بگوید یا دلیل عقلی بیارید، او اثارت من غیب، ابیتون به کتاب من قبل هذا و اثارت من غیب من کنتم صادقین. بالاخره یا برهان عقلی و علمی بیارید یا برهان نقلی بیارید، ابیتون به کتاب من قبل هذا. یک کتاب آسمانی که مسئله را تثبیت کرده باشد، مثلا وثنیت شما سنویت شما رو تصحیح کرده باشد ارائه کنید، یا اثارت من علم یا نشانه از آثار و معاصر علمی را کنید. در این بخش هم به شرح ایزن بالاخره شما یا دلیل نقلی باید بیارید یا دلیل عقلی باید اقامه کنید که این کار رواست. از جهت دیگر هم این کار نارواست، برای که حتک و اهانت ذات اقدس اله است که شما میگید این مقدار مال خدا، این مقدار مال بت، که اون بت را هم خدا آفرید، اون چوب را هم خدا آفرید. فرمود خلقکم و ما تعملون، خلقکم و ما تنهتون، لما تعبدون و ما تنهتون. اون منحوت و تراشیده شما هم مخلوق خداست. این بخش اول آیه. البته اون ابهام هنوز سر جاش محفوظ است که چگونه بت پرستا خدا را عبادت میکردن، اگه این کار کار عبادی باشه. بخش دوم آیه آن است که در مقام وفا اینا خلاف میکنند. پس در مقام عقل و تعهد و انشاء این کار خیلی مشروع است، با حد همراه است. بر فرض تسلیم که این کار منعقد شده باشد، در مقام وفا اینا تعدی به جور را روا میدارند. برای اینکه ما کان لله فهو یسر الی شرکائهم و ما کان لشرکائهم فلا یسر الی الله. این میشه قسمت زیزا دیگر. این بخش دوم آیه است. فما کان لشرکائهم فلا یسر الی الله و ما کان لله فهو یسر الی شرکائهم. حالا اگر بخشی از کشاورزی را مال الله کردن، بخش دیگر را مال اصنام، یا مقداری از دامها را مال الله کردن، مقدار دیگر از دام را مال شرکان، حدوثاً و بقاءاً بر اساس جور اینا رفتار میکنن. در حال کشاورزی، راج هنگام آبیاری، اگر سهم آب اون قسمتی که مال الله بود وافر بود، اون قسمتی که مال اصنام و اوثان اونهاست غیر وافر بود، اینا سهم الله را به سهم شرکاشون میدادن. در هنگام رشد کردن، نمو کردن، اگر اون بخشی که مال الله بود، اون مقدار از جو گندم و کشاورزی و غلات رشد کرد، اون مقداری که مال شرکای اونها بود رشد نکرد، سهم الله را به سهم شرکا میدادن. اگر یه وقتی مرزبندی کردن در توزیع آب، این مرزها شکست، آبی که مال بخش الله بود رسید به بخشی که مربوط به شرکاست، نمی آمدن اون شکاف را ببندن. ولی اگر بخشی از آب که مربوط به شرکا و اصنام اونها اوثان اونها بود، این مرز را می شکاف و وارد بخش محدوده الهی می کرد، فوراً اون مرز می بستن. می گفتن خدا بی نیاز است، بت‌ها نیازمندن. اون چه که برای الله بود صرف کودکان و نیازمندان می کردن به زعم خودشون. اون چه که برای بت‌ها بود صرف ساختن بت‌کده و ساختن بت و مرمت بت‌ها و بت‌کده و تأمین هزینه بت‌فروش و بت‌ساز و بت‌نگهدار و صدنه و خدمه بت و امثال ذلک بود. اینا مصارف این دو تعهد بود. اون چه که مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد، بخش از اون را در تفسیر برهان از علی ابن ابراهیم نقل میکنن و بخش وسیع ترش رو فخرالرازی در تفسیر کبیر نقل میکنن، همه اینها گوشه ای از این آیه است و هیچ کدام از اینها با تفسیر مطابق با تمام آیه نیست. برای که تمام آیه به ظاهر آیه این است که تمام سهام الله را به بت‌ها می‌دادند، نه بخشی. ما کان لله فهو یسر الی شرکاه، نه اینکه اگر سهم آب اونها اضافه می‌شد می‌آمد در مزرعه سهم شرکا جلوش نمی‌بستند، ولی اگر سهم آب شرکا مقدار می‌آمد در باره الله سهم الله اون جلوشی بستند. ظاهرش اینه که تمام مصارفی که مال الله بود برای شرکا صرف می‌کردن، به جای اینکه درباره کودکان و یعنی ایتام و کودکان بی سرپرست و مستمندان بکنن، این را صرف بت‌کده می‌کردن. ما کان لله یسر شرکاهم، نه بعض ما کان لله. و در سالهایی که قحطی و گرانی می‌آمد، سهم الله را باز می‌خوردن، خودشون صرف می‌کردن، یا اگر خود نیاز نداشتن صرف بت‌کده می‌کردن. در حقیقت این شاید بتواند اون مشکل اصلی را حل کند. اینا جدشون متمشی نمی‌شد که چیزی رو در راه خدا صرف بکنند. کل کارها مال بت‌ها بود، اصلا اونا عبادتی برای الله نداشتن. پس برابر این، اگر ما این ظاهر آیه را معنا کنیم، چه این که باید معنا کنیم مگر دلیل خاصی بر خلاف باشد، اون شبهه پیش نمی آید. چون شبهه و اصل اشکال در این است که اصلا بت‌پرست خدا را عبادت نمی کند. اونگاه جعلوا لله مما زرع من الحرث و الانعام هذا لله بزعمهم، یعنی چی؟ اونا که نظری، عهدی، یمینی برای الله نداشتن، که اصلا خدا را عبادت نمی کردن. خب اگر خدا را عبادت می کردن، تنگاتنگ با خدا رابطه داشتن، چه نیازی به عبادت بت‌ها لیقربون الله زلفا چی بود؟ اونا اصلا بر این پندار باطل بودن که خدا را نمی توان عبادت کرد. الان هم که بت‌پرستان هند، هندویی ها بت‌ها را عبادت میکنن رو همین معیار است. الان هم عده زیادی، میلیون ها نفر دارن بت را عبادت میکنن. این چه نیست که الان با پیشرفت علم اینها بیدار شده باشن. علم پیشرفت کرد، اما حکمت و کلام که پیشرفت نکرد که. الان شما ببینید چند وقت قبل گفتن 3000مین سفینه است که شوروی سابق و روسیه فعلی دارد با آسمون میفرستد. با سرنشین، بی سرنشین. الان مجموعه این کرات فضایی شده برای اینا ترمینال. علم اینقدر ترقی کرد، اما حکمت ترقی نکرد، فلسفه ترقی نکرد، کلام ترقی نکرد، اون انسان شناسی ترقی نکرد. علوم مربوط به انسان و رابطه انسان با مبدا ترقی نکرد. صنعت باید ترقی کرد. الان میلیون ها نفر در برابر بت ها خضوع میکنن، مگر میشه اونجا گفت لا اله الا الله؟ هیچ ممکن نیست کسی بتونه بگه لا اله الا الله. خب اونم برای خودشون منطقی دارن، تزی دارن، حرفی دارن. خیال باطل اونها اینه که خدا رو نمیشه عبادت کرد. باید کسی رو عبادت کرد که ما اون رو بشناسیم، قویهات رو پیدا کنیم. غافل از این که خدا از هر معروفی برای ما معروف تر است. معروف و عند کل جاهل و عالمون به کل مجهول. خب اگر این مسائل برش حل بشود، خدا از هر معروفی معروف تر است. ما قبل از این که خودمون را بفهمیم خدا را میفهمیم، قبل از این که فهممون را بفهمیم خدا را میفهمیم. او که نور السماوات والارض است، نور ظاهر است، نور باطن است، اقرب بالقول المطلق است من کل شیء این الی کل شیء، چطور میشود مجهول باشد؟ خب اونها چون در این پندارن، در حقیقت به هیچ وجه خدا را عبادت نمی کنن. چون خدا را به هیچ وجه عبادت نمی کنن، این جعل لله میشه یک لغلغه لسان. در حقیقت جعل برای اصنام و اوثان است، یعنی کل مال را برای اصنام و اوثان قرار میدن. فرض یک مزرعه ای دارن، بخشی از این مزرعه که مربوط به تأمین نیازها و هزینه های شخصی خودشونه، این هیچ. اون بخش دیگری را که آمدن نصف کردن، گفتن هازار لله به زعمهم و هازار شرکاینا، کل اون مجموعه لشرکاهم هست. و اینکه ماکان لله فهو یسر لشرکاهم، ماکان لشرکاهم که یسر لشرکاهم، ماکان لله هم که یسر لشرکاهم، پس چیزی برای الله قرار ندادن. این قابل قبول هست، یعنی این با بت پرستی سازگار است. نه، نمیخواستن که به الله بدن که اصلا قرار میدن برای الله، یعنی درباره مساکین و سبیان. سبیان بی سرپرست یعنی ایتام، یعنی مصرف این بخش از کشاورزی به دام ایتامند و مستمندان. خب مستمند و ایتام یه در دسترسی اونا هست. میخواستن بگن ما این رو به مستمند و ایتام میدهیم تقربا الالله. این کار در مقام وفا و عمل انجام نمی شد. این کار را می کردن تقربن الى سنم و الوسن. ما کان لله و هو یسر الی شرکائهم. هیچی درباره الله صرف نمی شد. بسیار خوب. پس این قابل قبول هست. اما این که گفتن هذا لله، این قابل قبول نیست. این باید معنا بشه یعنی چی؟ اصلا بت پرست ذره خدا را عبادت نمی کند. اینا اصلا در این بخش ها قصدی که داشتن، انشایی که داشتن، جدی که داشتن، چه عهد، چه نه، چه یمین، هرگز خدا را عبادت نمی کردن. برای دیگه استعلا روحوی قرار بودن دیگر، وگرنه با شفاعت که هماهنگ بود. اگر میگفتن به این که اینها به دستور مثلا وحی است از طرف خدا مأمورن، اون وقت میگفتن به این که دلیلتون که اینا مأمورن چیست؟ اینا دو تا مشکل دارن. یکی این که اصل این سمت را به نحو استقلال بر اینا قائلن که اینها مقررن بالقول المستقل، شفیعن بالقول المستقل. یکی این که هرشون مستقلن اذن نمی خواهد تا انسان بگوید که دلیلتون بر اینکه اینا معذورن چیست. ما که غالب شفاعتیم دو مطلب داریم. یکی این که در مقام ثبوت اگر پیغمبری و امامی و معصومی علیه مسترات و علیه مسترام بخواهن شفاعت بکنن، در این شفاعت مستقل نیستن، به اذن الله شفاعت میکنن. حرف دوم، اثباتن دلیل داریم که چه گروه حق شفاعت دارن. پس ثبوتن ادی حق شفاعت دارن به اذن الله. اثباتن هم دلیل خاصی قائم میشود که چه گروه حق شفاعت دارن. اونا نه در اثبات با موافقه نه در ثبوت، شفاعت را بالقول المستقل برای اینها قائلن. خب غرض آن است که اگر این مطلب هنوز تمام نشده، ببینیم آیا کسی متعرض این حرف هست یا نه که وثنیین اصلا خدا را عبادت نمی کنن. به هیچ وقت ذره ای از عباداتشون برای خدا نیست. اینا که ریا نمی کنن که یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا، که اینها حرفشون نسوی کن رب العالمین است. اینها بله فهمد اینا شرکای الله قائلن به زعم خودشون. لذا ذات اقدس اله میفهمد به این که اینه شرکای الذین کنتم تزعمون، شما برای من شریک قرار دادید. در بحث دیروز اشاره شد که این بودها هم شرکای الله هم هم شرکای الوثنیین. شرکای الله هم برای اینکه وثنیین این بودها را شریک الباری پنداشتن، شرکای الوثنیین هم برای اینکه این وثنیین این شرکا را شریک اموال خود قرار دادن. و اینها هستن که این وثنیین اسلام را شرکا قرار دادن. وگرنه ذات اقدس اله در همون سوره قصص یا غیر قصص موارد دیگر هم بود فرمود که اینه شرکای الذین کنتم تزعمون. خب مطلب آن است که در این بخش که فرمود بله اینها خواستن بخشی از این اموال را برای مساکین و مستمندان و ایتام اختصاص بدن. اونها که دیگه بت نبود، مصرف به بت مشخص بود که صرف بتکده می شود، صرف بتسازی و بت خریدن و مرمت بت و تأمین هزینه بت نگهدار و مانند اون می شود. نمی توانستن بگوین که این مال بت هست و صرف مسکین و یتیم بکنند. لذا می گفتن هازار لله. اونگاه این هازار لله با بتپرستی جور در نمیاد. اصلا بتپرست ذره خدا را عبادت نمی کنه. این بت را مساوی الله می داند. اذ نسوی کم برب العالمین. در قیامت هیچ کسی حرف خود را کتمان نمی کند. لا یکتمون الله حدیثا. اونگاه به سرای اعتراف میکنن، میگن به این که اذن سبیکم به رب العالمین، ما این بتها را مساوی رب العالمین میدانستیم، کاری که باید برای خدا بکنیم برای اینا میکردیم، نه اینکه یه قدری برای خدا یه قدری برای اینا. بت پرست ذره خدا را عبادت نمیکند. اون انسان ریاکار است. ریا بله تصور داره. یه وقت انسان مخلصاً خدا را عبادت میکنه، یه وقت اصلا نه، بعضی برای خدا بعضی برای جلب توجه غیر خدا. این البته باید حل بشه. هنوز ببینیم کدوم یکی از مفسرین این نکته رو تعرض کرده. خب پس این کریمه دو بخش داشت. بخشی مربوط به انشای این قرار داده است که این از چند جل اشکال داشت. بخش دوم این آیه مربوط به وفای این قرار داده است. بر فرض این قرار داد مقبول باشد بالعقل و نقل، وفایشون تام نیست. برای اینکه در مقام وفا ما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی الله، اما ما کان لله فهو یصل الی شرکائهم. 5-6 وجه، چه در موقع آبیاری، چه در موقع نمو، چه در موقع قحطی، چه در موقع گرانی، همه این حوادث زیانش به سهم الله میخورد، سودش به سهم شرکا. اگر این چنین بود، کار با این دو سه بخشی که امین الاسلام گفت نیست، یا این دو سه بخشی که در تفسیر برهان است نیست، یا این پنج بخشی که فخر رازی کرد در اینا منحصر نیست. ظاهر آیین است که همه سهام الله به بت‌ها برمی‌گرده. اگر این باشد معناش این است که اینها نسبیه و رب العالمین رو حفظ کردن، کلن در اختیار و اسلام و اوسام بودن. داره دیگه، اونم همه هر سنام، نه بخشی از هر سنام، بخشی از هر سنام مال خود اونها بود. مقداری از این هر سنام را مثل کسی که نظر میکند، بگد این مقدار نزد مسجد، این مقدار نزد حسینیه، اما بگد لله علیان اتصدقه به هازا، هر یا نزد فیل میکنه یا نزد نتیجه. اونها مقداری از مال رو که صرف هزینه شخصی میکردن، اون هیچ، بخشی از این مال را سهم الله قرار میدادن، بخشی از این مال را سهم بت‌ها. این در مقام جعل و انشاء. در مقام وفا اون چه که سهم الله بود به بت‌ها میدادن. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود، مقام اول ناظر به اصل جعل، مقام دوم ناظر به مرحله وفا. در قرآن کریم این که فرمود تازا لله به زعمهم، یعنی اصل این جعل باطل است. در مقام ثانی هم که ما کان لله فهو یسر الی شرکاهم، یعنی در مقام وفات اینها تعدی کردن، جور کردن، اهل عدل و قسط نبودن، به عهدشون وفا نکردن. فما کان شرکاهم فلا یسر الی الله و ما کان لله فهو یسر الی شرکاهم. حالا تفسیر جناب فخر رازی رو که نگاه میکنید، چهار پنج بعد که مبسوطتر از امین الاسلام و تفسیر برهان ذکر کرده است، همه اونها میتواند به عنوان مصداق باشد، نه تمام معنای آیه. همون ساء ما یحکمون، حکم اینها در مقام اول که انشاست باطل است، حکم اینها در مقام ثانی که وفاست باطل است. والحمدلله رب العالمین.